ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این چهارشنبه 21 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه سه کشور اروپایی را محکوم کرد، پری صابری کارگردان شهیر تئاتر درگذشت و قوه قضاییه مرگ سارا دلدار به دلیل تشدید بیماری در زندان را تکذیب کرد. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در نیم ساعت آینده همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با بنیامین صدر با آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در واکنش به تحریم شرکت ایرانیر از سوی سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 20 شهریور با نامتعارف خواندن این بیانیه اقدام سه کشور اروپایی را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران توصیف کرد. وزارت خارجه آلمان سه‌شنبه اعلام کرد که دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با محکومیت انتقال موشک‌های بالیستیک از ایران به روسیه شرکت ایرانیر را تحریم می‌کنند. در بیانیه مشترک سه کشور اروپایی آمده که انتقال موشک‌های بالیستیک تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تهدید مستقیم امنیت اروپا است. در همین حال و از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا هم در اقدامی سه نهاد از جمله هواپیمایی ایرانیر را تحریم کرد و افسود که 5 کشتی را که در گسترش سامانه‌های تسلیحاتی ایران به روسیه و انتقال آن نقش داشتند شناسایی کرده است. این در حالی است که دقایقی پیش کرملین این اتهام آمریکا را رد کرد. اما پری صابری کارگردان با سابقه تئاتر پس از چند سال بیماری درگذشت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که خانم صابری شامگاه سه‌شنبه 20 شهریور از دنیا رفته است. پری صابری از جمله کارگردان‌های با سابقه تئاتر و زاده 1311 در کرمان بود. او یکی از مؤسسان گروه تئاتر پاسارگاد و از جمله هنرمندانی بود که در راه‌اندازی تئاتر مولوی کوشید. خانم صابری در کارنامه پربار هنری‌اش نمایش‌های همچون عرفان، بیژن و منیژه، شمس پرنده، من از کجا، عشق از کجا، هفت شهر عشق، باغ دلگشا، رند خلوت نشین و یوسف و زلیخا را در کنار شماری از نمایشنامه‌های مطرح خارجی همچون آنتیگونه روی صحنه برد. او سالها پیش به نشان سالها فعالیت هنری و فرهنگی نشان شوالیه فرانسه را دریافت کرد. اما به دنبال انتشار گزارش‌های درباره جان باختن سارا دلدار، زندانی سیاسی پیشین اهل رشت، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان این گزارش‌ها را رد کرد. چگونگی مرگ خانم دلدار به دلیل تشدید بیماری در زندان نخستین بار در وبسایت بیدارزنی منتشر شد و پس از آن یکی از هم‌بندی‌های سابق او که ترجیح داد ناشناس بماند در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. بر اساس توضیحات هم‌بندی سابق خانم دلدار، او به دلیل نداشتن وثیقه بیش از 6 ماه در زندان لاکان رشت زندانی بود و پس از آزادی به دلیل فقدان رسیدگی پزشکی با ضعف جسمانی، بزرگ شدن تحال، نارسایی کبدی و افزایش عفونت به دلیل ساچمه‌های باقی مانده در بدنش روبرو شد و در نهایت جان سپرد. حالا خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه در مطلبی که سه‌شنبه 20 شهریور منتشر کرده نوشته که این کنشگر زن گیلانی هنگام ورود به زندان لاکان رشت هیچ گونه بیماری زمینه‌ای، آسیب بدنی یا زخم‌های ناشی از ساچمه روی بدن نداشته است. سارا دلدار پیشتر به دلیل انتشار تصاویر خود بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی و همچنین به دلیل انتشار یک پست در شبکه اجتماعی اکس درباره قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، به بیش از 1 سال و 9 ماه حبس محکوم شده بود. با این حال پس از گذراندن بیش از 6 ماه با آزادی مشروط او موافقت شد. اما رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران اخص عوارض جدید 10 یورویی از مسافران پروازهای خارجی را اخخازی توصیف کرد. حرمت الله رفیعی سه‌شنبه 20 شهریور در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که مسئولان با اعمال این هزینه برای سفر خارجی علاوه بر اخص عوارض خروج از کشور به صراحت و روشنی دست در جیب مردم فرو بردند.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در نخستین سفر خارجی خود به کشور عراق سفر کرد. پیشتر محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی در عراق به خبرگزاری ایسنا گفته بود که این سفر دو روزه خواهد بود و به دعوت نخست وزیر عراق انجام شده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که همینک در استودیو همراه ماست. ایلیا، تا این لحظه از سفر آقای پزشکیان چه خبرهایی منتشر شده و چه جزئیاتی در این باره ما میدونیم؟
بله، هومنگوی بنابر توافقات که انجام شده یک روز مدت سفر تمدید شده و الان مقام های عراقی صحبت از سفر سه روزه دارن میکنن، در خلاف چیزی که سفیر ایران در بغداد مطرح کرده بود. اما در آغاز سفر آقای پزشکیان بعد از اینکه مورد استقبال محمد شیع از سودانی نخست وزیر عراق در فرودگاه قرار گرفت، با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق دیدار کرد و مراسم بیشتر تشریفاتی بود و بعد جلسه گفتگوها با نخست وزیر عراق برگزار شد. در این جلسه از گفتگوها مسائلی بنابر بیانیه رسمی که صادر شد از سوی نخست وزیر عراق، مسائل منطقه، روابط دو جانبه، به ویژه جنگ غزه مطرح شده، مسائل توسعه پایدار در منطقه. اما هومن 14 یادداشت تفاهم امضا شد همین حدود نیم ساعت پیش میان دو طرف، که جالبه که هیچ کدام از اینا داشت تفاهم ها در زمینه‌های امنیتی نبود، با اینکه بسیار
از بیشتر اعلام شده بود که یکی از محورها خواهد بود،
مهمترین محور اعلام شده بود در برخی مسئولان ایرانی و همچنین مسئولان عراقی. اما یادداشت تفاهم ها در زمینه‌های همکاری آموزشی، ورزش و جوانان، تعادل فرهنگی، همکاری تربیتی، رسانه‌ای، ارتباطات، تامین اجتماعی، مناطق آزاد، همچنین کشاورزی، پست و فنی حرفه‌ای و همچنین مناطق آزاد دو جانبه بود. اینها چیزهایی هست که تا الان مطرح شده.
خب برنامه بعدی سفر پیشتر دو روزه و حالا سه روزه آقای پزشکیان چه خواهد بود؟
هومن، جاهایی که به طور حتم آقای پزشکیان سفر خواهد کرد، اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق هست و همچنین به بصره خواهد رفت. بصره شهر ثروتمند عراقی و قطب اقتصادی این کشور هست که عمده ذخایر نفتی در بصره هست، ارتباطات نزدیکی با ایران داره به لحاظ مرزی و همچنین موقعیت ژئوپلیتیک این استان، چرا که هم با کویت هم مرزه، هم عربستان سعودی و هم ایران. خب یک مسئله که وجود داره و بسیار میتونه مهم باشه این هست که آقای پزشکیان بعد از 100 سال اولین رئیس جمهور خارجی است که به بصره سفر
بعد از 100 سال
از 100 سال پیش تا به اکنون هیچ رهبر کشور خارجی به بصره سفر نکرده. دلش معلوم نیست، شاید به لحاظ اهمیت مهم نبوده تا سالهای گذشته براش، اما الان به لحاظ اقتصادی برای ایران میتونه بسیار مهم باشه، چرا که بسیار از پروژه ها از این در این شهر هست، از جمله پروژه‌ای که جمهوری اسلامی دنبالش است، مرتبط کردن خط آهن شلمچه به و از اون به سوریه. علاوه بر اون، منطقه آزاد تجاری هست، آزاد مشترک تجاری هست که مطرح هست که گفته میشه در این منطقه برقرار بشه، از جمله اینکه بصره با عربستان سعودی هم توافق‌های همکاری داره، تفاهم‌نامه همکاری داره برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک میان عربستان سعودی و عراق.
سپاسگزارم، همکارم ایلیا جزایری بود. اما در همین باره، باز همینه، درباره سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به عراق گفتگویی داشتم با علی مأموری، استاد دانشگاه در استرالیا و مشاور پیشین ارتباطات راهبردی نخست وزیر عراق، و نخست از او پرسیدم انتخاب عراق به عنوان مقصد اول آقای پزشکیان حاوی چه پیامی است.
انتخاب عراق به عنوان اولین سفر نشانگر رویکرد سیاست خارجی دولت آقای پزشکیانه. علیرغم اینکه این دولت یک دولت اصلاح طلبه، اما به نظر میاد که سیاست خارجیش با سیاست آقای دکتر روحانی متفاوته. آقای دکتر روحانی اولویت رو به تحسین روابط با غرب و با اروپا به شکل خاص در واقع داده بود و به منطقه اهمیت ویژه و استراتژیکی چندان نمیداد، یا شرایط در واقع به نوعی بود که منطقه در وضعیت اون زمان اهمیت زیادی در سیاست خارجی ایران در مقایسه با اروپا واقعاً نداشت. در دولت آقای رئیسی ما شاهد چرخش به سمت منطقه بودیم، تحسین روابط با عراق، به افزایش تجارت با عراق، برقراری مجدد رابطه با عربستان، مذاکرات با اردن و الی آخره در واقع صورت گرفت. به نظر میسای پزشکیان در واقع این رویکردهای دولت رئیسی رو داره ادامه میده و منطقه اهمیت خیلی زیادی در این دولت داره.
یک مسئله‌ای که این وسط وجود داره پول‌های بلوکه شده ایران هست که در عراق همچنان بلا تکلیف هست که گفته میشه به دلیل تحریم‌ها بوده. با وجود این مسدود شدن دارایی‌های ایران در کشور عراق، چطور میشه از روابط تجاری صحبت کرد؟
خب اینو میدونیم که در واقع دولت آمریکا به شکل مستمر مجوز واردات گاز و برق از ایران رو به دولت‌های مختلف عراق تا کنون داده. امکان وارد کردن گاز و برق وجود داره، مشکل در اینه که عراق امکان پرداخت نقدی نداره. در دولت سابق تلاش‌های متعددی صورت گرفت که این پرداخت در واقع به شکل‌های مختلف صورت بگیره. به شکل دقیق‌تر اگر بخوام بگم، پرداختن داره صورت می‌گیره الان، اما پرداخت داره به حساب‌های جمهوری اسلامی ایران در بانک تجارت عراق صورت می‌گیره، اما امکان انتقال این پول به داخل ایران وجود نداره. در دولت سابق راهکارهای مختلفی برای دور زدن در واقع تحریم‌ها به شکل قانونی انجام شد، از جمله اینکه عراق در واقع حدود 800 میلیون یورو بدهی ایران به ترکمنستان رو از پول‌های موجود ایران در عراق پرداخت کرد. ما اینی می‌دونیم که در سال‌های گذشته ایران از ترکمنستان گاز وارد می‌کرد و اونجا مجموعه زیادی از بدهی ایران در ترکمنستان داره، در واقع ترکمنستان طلبکار ایران بوده و هنوز مقداری هست. خب قسمتی از این بدهی عراق اینجوری انجام شد در دولت سابق دولت های کاظمی، قسمت زیادی در حدود 1.2 میلیارد یورو خریدهای لوازم در واقع نیازمندی های اساسی صورت گرفت، گندم، مواد خوراکی، دارویی و چیزهای دیگری از این دست، و راهکارهای متعدد دیگری از این دست در حال انجام بود که این پرداخت ها صورت بگیره.
آقای مأموری، رقم دارایی های مسدود شده ایران در عراق 11 میلیارد دلار گزارش شده. خب این رقم هایی که شما فرمودید خیلی کوچک هست در مقابل آنچه که ایران از عراق طلبکار هست، و این به این معنا خواهد بود که ایران در استفاده از این منابع محدود خواهد بود.
قطعا همینطوره، اما این محدودیت ها به هر حال در تجارت با هر کشوری دیگری هم وجود داره. تفاوت در عراق اینه که در عراق امکان ترسیم این راهکارها به وجهت وجود یک در واقع دولت نزدیک به ایران وجود داره، اما اون چیزی که جای شگفتی داره در دولت های سودانی که به نظر در واقع یک دولت نزدیک به ایران هستش، این راهکارها هیچ کدوم دنبال نشده و این تراکمی که اشاره کردید در درست هم هست، عمدتا در خلال این یکی دو سال گذشته، در حدود دو سال گذشته که دولت های سودانی هست صورت گرفت، و به نظر میرسه یکی از اولویت های پزشکان دنبال کردن این ماجرا و احیای مجدد این راهکارها است تا بتونه ایران از پول های خودش در عراق استفاده بکنه.
یکی از اولویت های دولت آقای سودانی در عراق گسترش روابط با کشورهای عرب بوده، بخصوص کشور عربستان سعودی که گفته میشه سرمایه گذاری عظیمی هم در بصره انجام داده. یکی از محورهای سفر آقای پزشکیان به عراق گسترش این خط آهن به سوریه عنوان شده. دولت آقای سودانی به طور خاص به کدام سو بیشتر گرایش داره؟
این خط آهن اهمیت استراتژیک برای هر دو کشور ایران و عراق داره و میتونه حتی برای منطقه به نوعی یک خط آهن استراتژیک مهمی باشه، به جهت اینکه ما میدونیم این خط آهن از شمال ایران به روسیه متصله و در واقع امکان ارتباط زمینی عراق با روسیه رو فراهم میکنه، و از اون طریق ممکن خط آهن که تا کربلا ادامه پیدا کرده استمرار پیدا بکنه به عربستان یا به اردن برسه و خطهای دیگر و متنوع دیگری رو در واقع در این سیستم پیچیده و متنوع ترانزیت منطقه ایجاد بکنه. از اون طرف ایران هم به دنبال در واقع ارتباط به مدیترانه هست از طریق این خط. باز از اتفاقات عجیبی که در زمان دولت‌های سودانی رخ داده اینه که این خط آهن از طبیعت تجاری خودش به طبیعت مسافرتی تغییر پیدا کرد، که کل ماهیت خودش رو از دست خواهد داد، به جهت اینکه اهمیت این خط در واقع جنبه تجاری و اقتصادیشه، نه انتقال مسافر که همین الان به شکل‌های مختلف در حال انجام هست.
و سوال آخر این که گفته میشه که یکی از محورهای دیگر سفر آقای پزشکیان به عراق توافق پایدار امنیتی بین تهران و بغداد هست، توافقی که پیشتر بخش عظیم اون به تایید مقام‌های ایران انجام شده، حدود 90% اجرایی شده. این معنای توافق پایدار چیه این وسط؟
اینو میدونیم بعد از 2003 ایران همیشه از وجود یک سری نیروهای معارض خودش در عراق نگرانی داشته. در ابتدا مجموعه نیروهای سازمان مجاهدین خلق اونجا وجود داشتن که همگی به نقاط دیگری از جمله آلبانی انتقال پیدا کردند. بعد از اون ما شاهد حضور نیروهای کمول، حضور نیروهای در واقع حزب دموکراتیک کردستان ایران بودیم که این هم در عرض حدود 2 سال، از سال 2022 تا اواخر 23 مذاکرات مستمر عراق و ایران، مذاکرات سگانه‌ای در واقع بود، تهران، بغداد و اربیل، صورت گرفت و توافق شد که نیروها خلع سلاح بشن اولا، و دو اینکه به منطقه دوردستی مثلا استان دوحوک در غرب کردستان عراق انتقال پیدا کنند تا زمینه ایجاد مشکل در مرزهای با ایران در واقع صورت نگیره. بخش زیادی از این توافق امنیتی اعمال شده و اجرا شده و الان ایران به دنبال اینه که اینو تضمین و توسعه بده و تبدیل بشه به یک کمیته چندگانه‌ای که به شکل مستمر تشکیل جلسه بده و هر گونه نگرانی در بین دو کشور در واقع در این جلسه بررسی بشه و وضعیت امنیتی بین دو کشور به استقرار کامل برسه و زمینه از نوع تعرض‌هایی که در گذشته صورت گرفت، چند بار ایران مناطقی در شمال کردستان عراق رو در واقع بمبارون کرد، این موارد دیگه صورت نگیره و هر دو طرف یا هر سه طرف به عبارت دیگه تهران، اربیل و بغداد بتونن از وضعیت امنیتی نسبتاً خوبی برخوردار باشن.
علی مأموری بود، استاد دانشگاه در استرالیا و مشاور پیشین ارتباطات راهبردی نخست وزیر عراق.
اینجا رادیو فرداست.
4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در هفته‌های اخیر هشدار داده بودند که در صورت صدور موشک از سوی ایران به روسیه، تهران با تحریم‌های تازه روبرو خواهد شد. حالا به رغم تکذیب ایران، غربی‌ها می‌گویند شواهد حاکی از آن است که این اتفاق رخ داده. از همین رو آمریکا از تحریم ایران خبر داده و ترویکای اروپا فوراً توافقات در زمینه خدمات هوایی با ایران را لغو کرده و می‌گوید که در راستای اعمال تحریم ایران گام برخواهد داشت، اقداماتی که ایران از آن انتقاد کرده و میگوید پاسخ متناسب به آن خواهد داد. هانا کاویانی گزارش میدهد.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا همان شرکت ایران ایر، شرکتی که بسیاری در این سالها اذعان میکردند با دوران اوج خود فاصله دارد.
نیو ایران ایر 747 اسپیشل پرفورمنس جت این نیویورک سیتی.
این پرواز نیویورک به تاریخ پیوسته، اما این شرکت هنوز به برخی کشورهای غربی پرواز می کند. اگرچه دهه هاست ایالات متحده از جمله مقاصد ایران نبوده، اما واشنگتن روز سه‌شنبه این شرکت را تحریم کرد. تحریم ایران ایر توسط آمریکا به دلیل اتهاماتی چون تسهیل دستیابی سپاه به اقلام حساس، انتقال مواد حساس برای برنامه پهپادی سپاه و همچنین نقش‌آفرینی در دستیابی ایران به موادی با استفاده دوگانه برای توسعه برنامه پهپادی ایران انجام شده است. پهپادهایی که هر روز نامانها در میانه جنگ روسیه و اوکراین شنیده می شود. اما این پهپادها نبود که هواپیمایی جمهوری اسلامی را به درد سر انداخت، بلکه گزارش‌ها درباره صادرات موشک‌های کوتاه‌برد ایرانی به روسیه بود. تهران با این اتهام اخیر به اشکال مختلف روبرو شده است. این سخنگوی وزارت خارجه یک روز پیش از اعلام تحریم‌ها
در اوکراین هست، طرح ادعاهای مبتنی بر در واقع نقش ایران برای صادرات تسلیحات برای یک طرف جنگ رو ما قویاً رد می‌کنیم.
فضل الله نوذری از مقام‌های ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرده بود موشکی به روسیه صادر نشده و ادعاها نوعی جنگ روانی است، در حالی که یک روز پیشتر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احمد بخشایشی اردستانی گفته بود اروپایی‌ها به اوکراین اسلحه می‌فروشند، چرا ایران در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهد؟ اما تصمیم آمریکا برای تحریم آنچنان موضوع دردسر شهروندان ایرانی نیست، بلکه چالش آن چیزی است که این سوی اقیانوس اطلس تا توسط 3 کشور اروپایی و همزمان با آمریکا اعلام شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک بیانیه مشترک اقدام ایران در صادرات موشک به روسیه را محکوم کردند و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت اروپا خواندند. این کشورها که بارها پیشتر در این زمینه به تهران هشدار داده بودند، روز سه‌شنبه اعلام کردند که فوراً توافقات در زمینه خدمات هوایی با ایران را ملغا می‌کنند. برخی افراد و نهادها در ارتباط با برنامه موشکی ایران را تحریم کرده و در زمینه ایرانر با یکدیگر برای اعمال تحریم بر این شرکت هواپیمایی اقدام خواهند کرد. این بخش آخر آنجاست که سردرگمی ایجاد کرده است. این تحریم چه زمانی اعلام و اعمال خواهد شد؟
Grand Iraner 719 ready for taxi.
مسافران ایرانی با ایرانر به شهرهای مختلف اروپا سفر می کنند. لندن، پاریس، فرانکفورت و روم از جمله آنها. از دلایل استفاده آنها از این شرکت هم پرواز مستقیم، هزینه پرواز و همچنین زبان فارسی است.
خیلی خوشحال شدم. حالا چه رقم بفرمایید؟ علامت سمت راست. روز خوبی داشته باشید.
اول من هم خیلی ممنونم. خوشحال شدم که پرواز خوب داشته باشید. با سلامت برگردید. خدا نگهدار.
حالا بسیاری در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند در صورت اعلام تحریم توسط ترویکای اروپایی، این شرکت‌های هوایی منطقه از جمله ترکیه، قطر و عمان هستند که سود خواهند برد. روزنامه هم میهن تحریم ایرانر را تلخ خوانده و حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس یا همان توییتر نوشته روسیه نه دوست دوران سخت بلکه عامل عمده سختی های ایرانی هاست. در این میان واکنش رسمی تهران از زبان ناصر کنعانی ابراز شده که اقدام کشورهای غربی را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران خوانده و گفته این اقدام با واکنش متناظر و متناسب جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد.
هانا کاویانی. اما بشنوید از نخستین و شاید آخرین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و کامالا هریس در آمریکا در گزارشی از سعید جعفری.
نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هریس، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا در شرایطی کاملا متفاوت با آنچه پیشتر میان جو بایدن و ترامپ گذشته بود برگزار شد. در این مناظره 90 دقیقه‌ای دو کاندیدا تقریبا بر سر تمامی مسائل از سیاست داخلی و اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی و مسائل اجتماعی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. خانم هریس شروع کننده مناظره بود و با حملات خود به رقیب کار را هجومی آغاز کرد.
بیایید در مورد اون چه که دونالد ترامپ برای ما به جا گذاشت صحبت کنیم. او بدترین بیکاری از زمان رکود بزرگ رو برای ما به جا گذاشته. ترامپ بدترین اپیدمی بهداشت عمومی در یک قرن گذشته رو از خودش باقی گذاشت. او بدترین حمله به دموکراسی از زمان جنگ داخلی در کشور رو انجام داد. و کاری که ما انجام دادیم اینه که آشفتگی های به جا مونده از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو پاکسازی کنیم.
در مقابل ترامپ که در طول صحبت‌های هریس به نشانه تأسف و مخالفت سر خود را تکان می‌داد، این گونه به آنها پاسخ داد.
ببینید، ما اقتصاد وحشتناکی داریم چون تورم کشورمون رو متلاشی کرده. ما تورمی داریم که احتمالاً بدترین در تاریخ این مملکته و کمتر کسی تا حالا دیده. این یک فاجعه نه فقط برای طبقه متوسط که برای کل مردمه. ضمن اینکه ما میلیون ها نفر رو داریم که از زندان ها، دیوان خانه ها و مراکز روانی کشورهای دیگه اومدن تو کشور ما. اینا شغلای رو تو کشور ما میگیرن که الان دست آفریقایی آمریکایی تبار هاست.
ترامپ در طول مناظره بارها به مسئله مهاجران غیرقانونی اشاره و آنها را ریشه اصلی مشکلات در کشور دانست. او با حمله به هریس و بایدن آنها را بابت این مسئله مقصر معرفی کرد. موضوع سقط جنین از دیگر مسائل کلیدی در این مناظره بود که خانم هریس بر آن تاکید ویژه‌ای داشت. در حالی که معاون رئیس جمهور آمریکا از حق زنان بر بدن آنها میگفت، ترامپ پاسخ داد که انتخاب در خصوص این مسئله را به ایالت‌ها واگذار می‌کند. سیاست خارجی بخش دیگری از این مناظره بود و دو نامزد دیدگاه‌های خود را در قبال مناقشات در خاورمیانه و جنگ اوکراین شرح دادند. هریس در خصوص آنچه در نوار غزه می‌گذرد این چنین توضیح داد.
Let's understand how we got here. On October 7
در هفتم اکتبر گروه تروریستی حماس 1200 اسرائیلی از جمله بسیاری از جوانانی که فقط برای شرکت در کنسرت اونجا بودند سلاخی کرد. زنان رو هم به شیوه هولناکی هدف تجاوز جنسی قرار داد. اسرائیل حق داره از خود دفاع کنه، اما در این حال فلسطینیان بیگناه زیادی از جمله زنان و مادران کشته شدند. ما باید راه حل دو دولتی رو مد نظر داشته باشیم که در اون فلسطینی ها حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن. چیزی که ما میدونیم اینه که این جنگ باید هر چه سریعتر تمام بشه و آتش بس برقرار بشه و گروگان ها هم آزاد بشن.
در مقابل ترامپ در پاسخ به پرسشی در خصوص جنگ اسرائیل و حماس به روسیه و اوکراین و همچنین ایران اشاره و تاکید کرد که اگر او رئیس جمهور بود هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمیداد.
If I were president, Russia would have never ever. I know Putin very well.
اگر من رئیس جمهور بودم روسیه هرگز چنین کاری نمی‌کرد. من پوتین رو به خوبی می‌شناسم و در 4 سال ریاست جمهوری من دیدید که او هیچ کاری نکرد. اما او حالا به اوکراین حمله کرده. میلیون‌ها نفر کشته شدند. هریس راجع به اسرائیل حرف می‌زنه اما اون از اسرائیل متنفره. حتی وقتی نتانیاهو اومد و تو کنگره سخنرانی کرد، حاضر نشد باهاش ملاقات کنه. اون اگر رئیس جمهور بشه، اسرائیل در طول 2 سال نابود میشه. او حتی یک جورایی از عرب‌ها هم متنفره. ایران زمان ترامپ ورشکسته بود. اونا هیچ پولی نداشتن. اما الان 300 میلیارد درآمد دارن. چون اینا همه تحریم‌هایی که من گذاشته بودم رو برداشتن. ایران هیچ پولی برای حماس و حزب الله نداشت. اونا هیچ پولی نداشتن. اونا ورشکسته بودن.
They had no money. They were broke.
در بخش دیگری از این مناظره هریس تاکید کرد که رهبران جهان به ترامپ می‌خندیدند و 81 میلیون آمریکایی 4 سال قبل او را از کاخ سفید بیرون انداختند. در مقابل ترامپ از ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نقل قول‌هایی در تایید خود مطرح و تاکید کرد که در طول دوران ریاست جمهوری توانسته رهبری برجسته برای آمریکا باشد. خانم هریس در طول این مناظره تلاش می‌کرد رأی دهندگان آمریکایی را تشویق کند که به گفته او به مسیری تازه برای آینده کشور رأی دهند و اجازه ندهند که روندهای گذشته تکرار شود. در مقابل دونالد ترامپ بارها از شهروندان آمریکایی خواست که با رأی دادن به او اجازه دهند تا آنچه به گفته او عظمت این کشور است دوباره به این سرزمین بازگردد. بلافاصله پس از پایان مناظره ستاد انتخاباتی هریس خواستار برگزاری مناظره دوم شد و این نشان می‌دهد که احتمالاً دموکرات‌ها برخلاف تقابل بایدن و ترامپ از آنچه در مناظره گذشته راضی هستند. ستاد انتخاباتی ترامپ هنوز به این درخواست پاسخی نداده و مشخص نیست در فاصله چندین هفته مانده تا زمان برگزاری انتخابات آیا این دو نامزد باز هم در مقابل دوربین‌های تلویزیونی مقابل هم قرار می‌گیرند یا خیر.
سعید جعفری گزارش میداد. اما در ادامه این برنامه ساعت 14 گزارشی از اردشیر طیبی رو بشنوید درباره مزایای یوگا بر ذهن انسان.
یوگا که از دیرباز به دلیل تأثیرات مثبت بر انعطاف پذیری و سلامتی جسمی شناخته شده است، اکنون در مطالعات علمی جدید به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد شناختی و حتی محافظت در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر مورد توجه قرار گرفته. دکتر صدبیر سینگ کالسا، استادیار دانشکده پزشکی هاروارد و سردبیر مجله بین‌المللی درمانی یوگا، در تازه‌ترین مطالعات خود تأکید می‌کند که یوگا نه تنها بر جسم، بلکه بر ذهن نیز تأثیراتی مثبت دارد. به گفته وی، یوگا شامل تنفس، آرامش فیزیکی، مراقبه و حرکات ویژه است که در کنار هم به فرد کمک می‌کنند تا در تمام سطوح عملکرد بهینه‌ای داشته باشد. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2015 انجام شده، یوگا توانسته است در بهبود توجه، سرعت پردازش، عملکرد اجرایی و حافظه در کودکان و بزرگسالان مؤثر باشد. همچنین یک پژوهش در سال 2021 نشان داده است که یوگا با بهبود شناخت، حافظه و عملکردهای اجرایی در بزرگسالان مسن‌تر نیز همراه بوده. یکی دیگر از مطالعات جدید که به تازگی انجام شده حاکی از آن است که یوگا می تواند برای افراد مسن‌تر که در معرض خطر کاهش توانایی‌های شناختی هستند نیز مفید باشد. این مطالعه بر روی 79 زن بالای 50 سال انجام شد که خود از کاهش قابلیت‌های شناختی خبر داده بودند و به دلیل عوامل خطرزا نظیر یائسگی و بیماری‌های قلبی عروقی در خطر ابتلا به آلزایمر قرار داشتند. نتایج نشان داد که افرادی که در یک دوره یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروهی که تنها آموزش‌های حافظه را دنبال کرده بودند دارای کاهش کمتری در عملکرد شناختی بودند. در این زمینه نها گوته، استادیار دانشگاه نورت ایسترن بر اهمیت کاهش استرس و بهبود کارایی عصبی شناختی تاکید دارد. وی میگوید یوگا با کاهش واکنش پذیری به استرس و بهبود توانایی مقابله میتواند میزان قرار گرفتن در معرض هورمون‌های استرسی مانند کورتیزول را کاهش دهد. علاوه بر این تحقیقات نشان دادند که یوگا میتواند به افزایش حجم ماده خاکستری در نواحی مهم مغزی مانند اسپک مغز که در حافظه نقش دارد و قشر جزیره‌ای که در توانایی تشخیص حالات داخلی بدن مؤثر است کمک کند. این یافته‌ها بیانگر آن است که یوگا نه تنها به عنوان یک فعالیت بدنی بلکه به عنوان یک تمرین ذهنی نیز قابل توجه است.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید و روزتون خوش.